ساکنان سبب این را در زیاد شدن برنامه‌ها با زبان پشتوی گفتند. بر اساس خلاصه‌های تحقیقات افضلیت‌های رسانه‌ای، اهالی تلویزیون همچنان واسطه اساسی اطلاع رسانه در تاجیکستان باقی می‌ماند. شبکه‌های دولتی تلویزیون تاجیکستان و سفینه همانا از نفوذ گسترده در کشور برخوردارند. اما متخصصان میگویند در شرایطی که شبکه‌های ایرانی و افغانی و روسی در داخل تاجیکستان نفوذ گسترده دارند، برنامه‌های تلویزیون دولتی به تجدید نیاز دارد. با تاکید نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان، رهبران تلویزیون‌ها باید به نظر گیرند که طلبات مردم از آنها چیست.
افضلیت‌های رسانه‌ای مردمی که در منطقه‌های نزد مرزی استقام نکنند به نظر گرفته شود و برای جلب کردن توجه آنها هم از جانب رسانه‌های دولتی و هم از جانب رسانه‌های مستقل باید هرچی بیشتر مندرجه یا محتوای جالب در خور زندگی مردم آماده کرده شود. در این صورت آنها میتوانند در تامین امنیت اطلاعاتی در فضای اطلاعات تاجیکستان سهم داشته باشند.
در تاجیکستان 15 شبکه تلویزیون دولتی و 18 تلویزیون خصوصی عمل میکند. شبکه‌های دولتی از امکانات‌های کلان برخوردارند و در اکثر منطقه‌ها دسترسند. منتقدان میگویند تلویزیون‌های دولتی که از حساب اندازه مردم کار میکنند، تنها به تعریف و توصیف حکومت مشغولند و از انعکاس موضوع‌های مهم خودداری میکنند. مسئولین کمیته تلویزیون و رادیو این را رد کردند. پژوهش افضلیت‌های رسانه‌ای در تاجیکستان نشان داد است که وضع رسانه‌های چاپی در تاجیکستان در دوره پاندمی بسیار بد شده. چندین گزیت و از جمله چرخگردان، دایجست پرس و غیره از چاپ ماندند. از 2500 پرسیده شده ها در این تحقیقات قریب 68 درصدشان گفتند روزنامه نمی‌خوانند. نزدیک 30 درصد پرسیده شده ها سبب گزیت نخواندن خود را در آن شرح دادند که خبرها را از اینترنت دریافت می‌کنند. بر اساس خلاصه های تحقیقات افضلیت‌های رسانه‌ای اهالی، ساکنان در تاجیکستان برای دریافت خبر اساساً به شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های رادیوی آزادی و ازیا پلاس وارد می‌شوند. مؤلفان پژوهش در خلاصه‌های خود نوشتند در تاجیکستان میان رسانه‌های دولتی و مستقل رقابت واقعی نیست. مؤلفان می‌گویند اگر رسانه‌های دولتی و مستقل در تاجیکستان از امکانات‌های برابر برخوردار می‌بودند، معلوم نیست که تأثیر رسانه‌های دولتی چقدر می‌بود. پس برای رشد همه رسانه‌های کشور شرایط فراهم آورد و با این امنیت فضای رسانه تاجیکستان را تقویت بخشیدن لازم است. آمده است در خلاصه پژوهش. سازمان‌های حامی حقوق و روزنامه‌نگاران مستقل بارها از محدود شدن آزادی بیان در کشور نگرانی کردند، اما مقامات همواره این تنقیدها را رد کرده گفتند در کشور برای فعالیت آزاد رسانه‌ها شرایط ضروری فراهم است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مجلس نمایندگان تاجیکستان با وارد کردن تغییرات به قانونگذاری مربوط به فعالیت‌های جمعیت دارای مسئولیتش محدود و شرکت‌های سهامی شرایط قانونی شرکت دولتی در آنها را فراهم کرد. وزیر عدلیه تاجیکستان میگوید که قبلا نیز شرکت دولت در چنین جمعیت‌ها منع نبود. برخی از وکیلان و صاحب نظران میگویند که راهبران شرکت‌های خصوصی فایده زیادی به دست آورده معمولاً این مبلغ‌ها را به خارج کشور انتقال میدهند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در جلسه امروز مجلس نمایندگان وکیلان به دو قانون مربوط به فعالیت جمعیت‌های مسئولیتش محدود و شرکت‌های سهامی تغییرات وارد کردند. مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان ضمن معرفی این تغییرات به وکیلان مردمی گفت که تا حال نیز در قانون‌گذاری شرکت دولت در چنین شرکت‌ها منع نبود، ولی حالا تصمیم شد که زمینه حقوقی شرکت دولتی در چنین ساختار قانونی گردد. گفت وزیر عدلیه تاجیکستان بعد از انجام جلسه خبرنگاران تلاش کردند که جزئیات بیشتری این تغییرات را از جناب اشوریان بگیرند، اما وی با تاکید اظهار داشت که این تغییرات هیچ زیرکاسه ندارد و هدفش قانونی کردن مشارکت دولت در فعالیت چنین جمعیت‌های سهامی است. وزیر عدلیه همچنین هشدار داد که در این زمینه مطلب دارای محتوای دیگری در روزنامه‌هایتان ننویسید. سیجعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و عضو مجلس نمایندگان در شرح خبر تصویب این تغییرات گفت که در سالهای اخیر در فعالیت شرکت‌های سهامی و جمعیت‌های دارای مسئولیتش محدود کمبودهای مشاهده می‌شوند که باعث نگرانی جامعه شده است. با گفته این سیاستمدار تاجیک، در پی خصوصی سازی اموال دولتی گروه‌های مختلف ثروتمندان کلخوز و سوخاس‌ها و کارخانه‌های بزرگ کشور را صاحبی کرده فایده اساسی آن را به خارج کشور میبرند. در نتیجه چند نفر مونوپولیست بوی میشود و کارگر دهقان عادی کمبغل.
یکی در بانکول چند به شماست؟ در معامله چند قدر شماست؟ کجا در میتونه؟ همه که انوار در همون قدر شما خرید چید به جا همون فایده سرسید. اکثریت میدونی که خارج کشور دوار بودش.
شاکرجان حکیموف حقوقدان و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به این نظر است که وارد کردن چنین تغییرات به قانونگذاری یکی از طلبات سازمان های مالی و حقوق بشری بین المللی بود.
همزمان باید تأکید کرد که در شرایط تاجیکستان در بعضی موارد سوء استفاده ها از معیارهای مربوط به قانونگذاری نیز مشاهده می شود و این باعث تأسف است.
به اعتقاد شاکرجان حکیموف، در هر حالت پذیرفتن سهامداران نو یا مسئولان جدید به ساختار شرکت ها تنها با رضایت سهامداران دیگر امکان پذیر است. گذشته از این، به گفته این حقوقدان، این امر به شکل های پوشیده و کشاده شرکت های سهامی بستگی دارد. این در حالی است که به اطلاع اگنتی امور تاجیکستان، از اول سال جاری بیش از 7000 صاحبکار تاجیک فعالیت خود را قطع کردند. با اطلاع این منبع فعلا در کشور 685 هزار صاحبکار فعالیت دارد که بخش اعظم این رقم را صاحبکاران انفرادی تشکیل می دهند. یادآور می شویم که بخش خصوصی تاجیکستان حدود 70% اهالی کشور را با جای کار و بیش از 80% درآمد بودجه را تامین مالی می کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
وزیر کارهای خارجی روسیه روز 3 می آوازها را درباره بیماری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور رد کرد. سرگئی لاوروف گفت هیچ نشانه‌ای که به بیماری پوتین دلالت کند وجود ندارد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. دو هفته پیش رئیس خدمات استخبارات نظامی اوکراین ژنرال کیریل بودانوف ادعا کرد که پوتین سخت بیمار است و منصبداران بلندپایه ناراضی از سیاست‌های او علکی برای از قدرت راندنش آمادگی میگیرند. وضعیت سلامتی و زندگی خصوصی رئیس جمهوری روسیه از موضوعهای ممنوع در این کشور است و در رسانه ها در این باره کم صحبت می شود. در روزهای اخیر برخی گزارش ها در مورد گرفتاری ولادیمیر پوتین به سرطان پیشرفته نشر شده بود و گفته می شود طبیبان به او گفتند از 2 تا 3 سال دیگر امکان زنده ماندن ندارد. سرگئی لاوروف و شبکه تلویزیون یک فرانسه گفته است فکر نمی کنم هیچ فردی عاقل نشانه از بیماری یا ناخوشی در او ببیند. وزیر کارهای خارجی روسیه افزود پوتین که در ماه اکتبر 70 ساله می شود هر روز در پیش چشم مردم ظاهر می شود. یک منبع استخباراتی روسیه اخیراً گفته بود که پوتین بنابر بیماری همچنین در حال از دست دادن بیناییش می باشد و او به خاطر ترس از اضطراب و ضعف از عینک پوشیدن خودداری میکند و اخیراً خشم خود را کنترل کردن نمیتواند و به زیردستانش حمله میکند. یک فیلمساز معروف آمریکایی چند ماه پیش ادعا کرده بود که رئیس جمهوری روسیه قبلاً گرفتار سرطان بود، اما فکر میکند که اکنون شفا یافته است. روسیه روز 24 فوریه امسال به اوکراین حمله کرد. جنگ تا کنون هزاران کشته و میلیون ها آواره به جای گذاشت و باعث آن شد که آمریکا و متحدان آن تحریم های سخت علیه مسکو جاری کنند.
تو اگر از دل ما خبر نداری میلش، تو اگر بسوی ما نظر نداری میلش، تو اگر نداری میلی. من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی. من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلی. من اگر مثل همیشه انتظارم میلی. میلش که به ما وفا نکردی،
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان شام 1 ایون با تیم ملی سوریه بازی دوستانه انجام می‌دهد. مسابقه امسال قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه روز 5 ایون شروع می‌شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در مسابقه امسال نیز 10 دسته اشتراک می‌کند. مسابقه در دو دوره صورت می‌گیرد و هر دسته 18 بازی انجام می‌دهد. طبق قرعه‌کشی لیگ فوتبال زنانه تاجیکستان که 31 می در قرارگاه فدراسیون فوتبال کشور برگزار شد، در دوره اول مسابقه 5 ایون 5 بازی دایر می‌گردد. کنی بادام شهری کنی بادام با حاصلات فرخار، زیبای دوستی با سوخت ولایت سوخت، ستاره شهر نو با زبونیسای دوشنبه، خطلانی باختر با مؤسسه دولتی مکتب ورزشی کولاب، بونجیکت شهرستان با بشکنت ناصر خسرو وارد رقابت می شوند. قربانگل قربانو و مربی و داور فوتبال از شهری باختر ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فوتبال یک جای هست که زیاد زنان را تربیه میکنه. برای چی؟ برای اینکه در اینجا زیاد از 15-20 خاراکتر وجود دارد. با اونها وقتی که تمرین میکنن، مشق میکنن، اونها علاقه در آینده برای اولاد داشتن، برای زندگی دیگر تیار میشوند.
یادآور میشوم سال گذشته در مسابقه قهرمانی تاجیکستان تیم خطلانی باختر غالب شده بود. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با رهبری متخصص خارواتی پیتر سگرد در دایره آمادگی به مرحله انتخابی جام آسیا شام چهارشنبه 1 ایون با تیم ملی سوریه بازی دوستانه انجام می‌دهد. این بازی در شهر دبی امارات متحده عرب ساعت 20 به وقت محلی، ساعت 21 به وقت دوشنبه شروع می شود. به هیئت منتخب تاجیکستان در جمع آمد در دبی همه بازیگران دعوت شده پیوستند. همگی 25 بازیگر در اختیار دسته منتخب است. اخیراً به دسته بازیگران باشگاه پرسپولیس ایران وحدت حنانوف و منوچهر سفرف همراه شدند. ولی طبق دستور فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال در بازی دوستانه مقابل منتخب سوریه، حمایتگران منوچهر سفرف و وحدت حنانوف که در جام نوروز 2022 در شهر نمنگان ازبکستان در بازی برای جای سیوم با تیم ملی قرغزستان کارت سرخ گرفته بودند، اشتراک نمی کنند. اینچنین در حیط تیم ملی تاجیکستان نیم حمایتگر علیشیر جلیلوف شرکت نمی ورزد. زیرا او 23 می در حیط باشگاهی اگیمکی ازبکستان در بازی سفری سوپرلیگ این کشور مقابل دینامای سمرقند جراحت برداشته است. در همین حال جمعامد تعلیمی و تمرینی دسته منتخب تاجیکستان در شهر دوبای جریان دارد. بعد انجام جمعامد منتخب تاجیکستان برای شرکت در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 به شهر بیشکک قرغیزستان سفر میکند. فوتبال بازان تاجیک در گروه F با تیم های ملی میانمار 8 ایون، سنگاپور 11 ایون و قرغیزستان 14 ایون بازی خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبی اش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمینت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اماده کردم فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه از این
از طرف کی یا کی ها نقدرش
کی ها، من اکنون گفته نمیتوانم این کی ها هند کی ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردند، بعضی ها میبرامدند بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه آخر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیتش خرکن میدونستگی میشناختگی. بعد باز بیبو همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید مثلا، یا که شما را که نوارهایتون را از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است. برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه. روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راهی را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد، اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت های علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دستک استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید، برعکس شما علاقصو در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی، شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید. دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود، خیلی خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتان رو گپ زنید در همین برای مردم از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنید که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان، ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که پن ترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای یمنی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوم بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروهی بزرگی مردم ممکن بزرگتر از که راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروهی مردم سازندگی کردن، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرید، حداقل گفتم میتونید که مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرید آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفون هم میرو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت را استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونها استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا، اگر اون چی هست، ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگن بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم آخر من برای کی دیگر بگویم؟ وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیز دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیز عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما آسانی. از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ای رو میگفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم، وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوابسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرحمت بینویسید ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که اصلا او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه صحبت ها زود عقب نشینی می.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافه اینجا ما هم غریبی از دیدن نور